خب ادامه مطلبمون، اما خود پروتئین ها باز اگه بخوایم از یک منظر دیگه تقسیم بندیش کنیم، پروتئین های حیوانی داریم و گیاهی. پروتئین های حیوانی میخوایم ببینیم که پروتئین های حیوانی بهتر هستن یا گیاهی. ما به طور مختصر و اختصاری میگیم که پروتئین های حیوانی پروتئین های کامل یا با کیفیت هستن، اما پروتئین های گیاهی پروتئین های ناقص یا کم کیفیت. این اسمی هست که براشون گذاشتن. حالا میخوایم ببینیم که چرا پروتئین های حیوانی در حقیقت کامل تر و با کیفیت تر هستن و گیاهی ها بهشون میگن کم کیفیت. یک دلیل بسیار عمده‌ای که وجود داره این هستش که پروتئین های حیوانی در حقیقت چون ساختار اونها با بافت انسانی شباهت زیاد داره، به خاطر همین بهش میگن که کاملتر، با کیفیت‌تر، قابلیت بهتری برای بدن داره و اون بدن بهتر بتونه از اونها استفاده کنه. شما در نظر بگیرید حیوانی ها بالاخره از مثلا میگیم از گوسفند یا گاوی که ما اون گوشتش رو استفاده میکنیم، اون بافت حیوانی خیلی شباهت زیادی به بافت انسانی دارد و این اون کیفیتش رو برای بدن بالاتر میبره و استفاده اون توی بدن رو بالاتر میبره. خب اما چرا پروتئین های گیاهی کم کیفیت هستن؟ چون که اسیدهای آمینی ضروری توی اونها به اندازه کافی نیست. اون اسیدهای آمینی ضروری که ما نام بردیم، لوسین، ایزولوسین، والین، اینها توی پروتئین های حیوانی کامل هستن، اما توی پروتئین های گیاهی، مثلا میگم ما شما از لوبیا استفاده میکنیم به عنوان یک پروتئین گیاهی، اسیدهای آمینه ضروریش کامل نیست. به خاطر همین شما نمیتونه مثلا اون کیفیت کافی رو برای بدن داشته باشه. حالا میخوایم ببینیم چرا. اول اینکه شما 9 تا اسید آمینه ضروری که گفته باشیم، اگر هر کدوم از این 9 اسیدهای آمینه ضروری توی اون پروتئین گیاهی وجود نداشته باشه، سنتز پروتئین غیر، یعنی در حقیقت میتونیم بگیم به غیر ممکن نزدیک میشه. پس عدم وجود تنها یک اسید آمینه ضروری از سنتز پروتئین جلوگیری میکنه. بهش میگن قانون همه یا هیچ، یا باید همه اسیدهای آمینه ضروری باشن که بتونن سنتز پروتئین رو توی بدن انجام بدن، یا اگر یک دونه از این نوع اسید آمینه ضروری نباشن نمیتونه در حقیقت اون پروتئین سازی رو توی بدن انجام بده. خب باید چه کار کنیم؟ مثلا شما یه نفر هست که کلن گیاهخوار هست و پروتئین مصرفی بدنش رو همون 8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنی که باید در طی روز استفاده کنه مجبور از گیاهان دریافت کنه، یا اینکه اصلا فرد عادی هست، گیاهخوار نیست، اما میخواد هم گیاهی استفاده کنه هم حیوانی، باید چه کار کنه؟ اگه شما در نظر اگر که گیاهخوار باشه و شما فقط گیاهی باشه، میتونیم مثلا اون پروتئین های گیاهی مختلف رو در کنار هم استفاده کنیم. اگر که یک فرد عادی باشه میتونه اینها رو ترکیب کنه. مثلا میگم شما گوشت رو توی خورشتی که استفاده میکنید در کنارش یک مقدار لوبیا، در کنارش یک مقدار عدس به عنوان پروتئین گیاهی هم میتونین استفاده کنین. یک مقدار خیلی کم هم میتونین گوشت در کنارش استفاده کنین که اون اسیدهای آمینه ضروریش تکمیل بشه و توی بدن میتونه عملکرد بهتری رو داشته باشه. خب حالا میخوایم ببینیم اصلا نقش پروتئین ها رو زیاد واردش نمیشیم چون قبلا خوندیم، اما به صورت اجمالی اگر بخوام خیلی خلاصه بهش نگاه کنیم، الان بالاخص الان که ما در حالت بحران بیماری کرونا هستیم، این مطلب میتونه براتون مفید باشه. یعنی که ببینیم اصلا پروتئین ها نقششون چی هستش. مهمترین نقشی که دارن بازسازی هستش و توی دوران رشد میتونه به ما کمک کنه توی بازسازی، توی ساختار سلول ها و غیره. توی تامین انرژی میتونه شرکت کنه اما به صورت درصد بسیار پایین. مهمترین چیزایی که هستش آنزیم ها که ما میگیم آنزیم ها نقش بسیار مهمی توی بدن دارن، چون باعث تسریع واکنش ها میشن. اون ساختمونشون از پروتئین هست. هورمون ها جنسشون، یعنی برخی از هورمون ها، ما میگیم هورمون های استرویدی یعنی چربی، هورمون های پپتیدی یعنی جنسشون از پروتئین ها. پس توی هورمون ها هم نقش مهمی داره. توی تعادل آب و حالا توی تعادل اسید و بازی که اینها رو بررسیش نمی کنیم، چون که اینها رو توی دوران کاردانه خوندین و ما زیاد اینجا بررسیش نمی کنیم. حالا اینی که میگم، حالا همون عضلاتی که توی بدن وجود داره و باعث میشه که ما اون جابجایی حرکت رو داشته باشیم، چه میدونم توی پوست، مو، ناخن، استخوان، کلاژن، اینها پروتئین ها همه نقش دارن. اما اون چیزی که من میگم الان خیلی مهم هست، مهمترین قضیه که وجود داره الان، میگن توی بحران الانی که وجود داره میگن بیشتر پروتئین مصرف کنین برای شرایط حال حاضر که ما توی این بحران ویروس قرار داریم. چرا؟ چون یکی از نقش های مهم پروتئین ها این هستش که توی ساختمون آنتیبادی ها هستن، یعنی آنتیبادی ها جنسشون پروتئین هستش. پس نقش مهمی توی سیستم ایمنی بدن دارن به دلیل این ساخت آنتیبادی هایی که باید انجام برن. پس لطفاً در این چند مدتی که قرار دارید نسبت به مصرف پروتئین هاتون یک مقدار بیشتر حساسیت به خرج بدین و بیشتر استفاده کنین. نه اینکه خیلی، ولی به حالت تعادل حداقل متعادل مصرف کنید. خب این هم از پروتئین ها و نقشاشون رو که ما گفتیم. اما خیلی ها هستن میان شما میان خیلی پروتئین استفاده میکنن. اول اینکه شما وقتی میگیم که زیاد در مصرف انرژی، در تولید انرژی شرکت نمیکنن و بیشتر ساختاری هستن، شما باید در میزان استفاده پروتئین ها خیلی دقت کنید. چرا؟ الان من براتون میگم. یکی اصلا چرا میگن که مثلا اونایی که چربی خون دارن زیاد پروتئین استفاده نکنن، دلیلش چی میتونه باشه؟ چون یکی از عاملهاش این هستش که پروتئین میتونه تبدیل به چربی بشه. و الان دلیل این حرفمون چی هست؟ یکی از دلایلی که وجود داره این هستش که شما اگر برین توی ساختار اسیدهای آمینه دقت کنید، یک اسکلت کربونی داره و یک آمونیاک داره. حالا ما توی اسیدهای توی پروتئین ها نیتروژن، یعنی اون آمونیاکه که باید اون NH3 که توی ساختارش وجود داره باید حتما دفع بشه. یه اسکلت کربونی داره که اون میتونه بدن استفاده کنه و در جد اون چیزایی که میخواد اون تامین نیازهاشو برآورده کنه. اما اون اضافه، اگه ما به صورت اضافه مصرف کنیم، اون اسکلت کربونی باقی مونده دیگه توی بدن ذخیره نمیشه، تبدیل به چربی میشه، بعد ذخیره میشه. درست شد؟ پس یکی از دلایلی که مصرف زیاد پروتئین ها میتونه مضر باشه و بیماری های قلبی عروقی رو خیلی به شدت رقم بزنه به خاطر همین قضیه است. به خاطر اینکه اینها زیادی استفاده پروتئین ها تبدیل به چربی میشن و توی بافت چربی ذخیره میشن. درست شد؟ خب فکر نکنید که، حالا اینو یکم بازتر کنیم، فکر نکنید که شما اگر پروتئین زیاد، مثلا یه فرد ورزشکار هست بیاد پروتئین خیلی زیادی استفاده کنه بگه من میخوام عضلات‌سازی کنم. ما میزان مصرف صحیح افراد ورزشکار رو به شما گفتم توی چند لحظه قبل، توی وایس قبلی، یعنی این که شما هیچ فایده‌ای نداره پروتئین زیادی مصرف کردن الان میدونید که هیچ فایده ای نداره و این دلیلش همون مهم مطلبی هست که گفتیم که اینها باعث میشه که توی بافت چربی ذخیره بشن و چربی بدن رو رو به افزایش میبرن. خب یک نگاه اجمالی میکنیم به مکمل های پروتئین، زیاد واردش نمیشیم. انشاءالله اگر که فرصت شد در جلسات آخر کلن مکمل ها رو بررسی میکنیم ببینیم که به چه صورت هست. اما اگر یک نگاه سطحی و کلی بندازیم ببینیم که پروتئین ها اصلا نیاز هست که استفاده بشه یا نه، بلکه از توی افراد ورزشکار که مثلا میگیم با پروتئین بیشتری نیاز دارن، آیا این افراد ورزشکار باید نیاز دارن که مکمل های پروتئین استفاده کنن یا نه؟ ما توی بحث تغذیه میگیم که به هیچ عنوان وقتی که شما دارین از مواد غذایی که استفاده میکنین پروتئین کافی رو دریافت میکنین، به هیچ عنوان نیاز به مکمل نداره. پس ما توی افراد ورزشکار عادی به هیچ عنوان نیاز به مکمل‌های پروتئینی دیده نمیشه. حالا میخوایم ببینیم که اصلا مگر اینکه قضیه حرفه‌ای بشه که ما اون موقع بعداً انشالله توی جلسه آخر بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم که این مکمل ها رو یه بررسی کنیم ببینیم که یک تصور اشتباهی در رابطه با این مکمل ها وجود داره، ببینیم این اشتباه رایج چی هست. اول اینکه این وقتی ما میگیم مکمل پروتئینی بیشتر اسیدهای آمینه هستن، اسیدهای آمینه رو میان توی این مکمل ها قرار بدن که وقتی وارد بدن میشن جذب بهتری داشته باشن. خب میخوایم ببینیم همچی چیز درسته؟ هیچ شواهد وجود نداره که نشون بده اسیدهای آمینه خیلی سریع‌تر از پروتئین ها جذب میشن. درست شد؟ پس نمیتونیم بگیم چون اسید آمینه هستن و به صورت تجزیه شده پروتئین ها هستن وقتی وارد بدن میشن کامل تر جذب میشن. یه همچی چیزی تایید نشده. خب دومین مورد چی هست؟ شما به یک میزان مناسبی پروتئین نیاز دارین، اسیدهای آمینه نیاز دارین. ما میگیم که توی بدن همینجور بحث قبلیمون در مورد هموستاز بود، هموستاز همه چی باید توی بدن حفظ بشه از جمله این پروتئین ها. خب این مکمل ها چیکار میکنن؟ شما در نظر بگیرین یک میزان زیادی از این اسیدهای آمینه وارد بدن میشه و اون تعادل غذایی بدنتون رو به هم میرزه. شما حالا میخونیم به یک میزان مناسبی کربوهیدرات ها، به یک میزان مناسبی چربی و به یک میزان مناسبی پروتئین نیاز دارین و اگر یه همچین چیزی رو رعایت نکنین منجر به عدم تعادل مواد غذایی میشه که این خیلی برای بدن میتونه مشکل آفرین باشه. مورد بعدی این هستش که اصلا این مکمل ها به نوعی باعث ناراحتی های معده روده هم میشن به خاطر این عدم تعادل مواد غذایی که توی بدن ایجاد میشه. سومین مورد، اینا خیلی گران قیمت هستن، یعنی شما وقتی میتونید از مواد غذایی خیلی بهتر همون هزینه رو صرف خرید مواد غذایی پروتئینی کنین و خیلی با کیفیت‌تر و بهتر اونها رو وارد بدن کنین، چه کاری هست که این همه بیاین خرج کنین و مکمل‌های گران قیمت رو بخرین؟ هم از لحاظ اقتصادی به خودتون ضربه میزنین و هم از لحاظ سلامتی. و مورد آخر در رابطه با این مکمل ها باید بگیم که در حقیقت اینها نمیتونین بگین که کیفیت خیلی زیادی دارن. از کجا میتونین به این مکمل ها اعتماد کنین؟ مثلا بگیم که 100% این مکمل از اسیدهای آمینه است، هیچ چیزی واردش نشده، هیچ ماده دیگه واردش نشده، خیلی تمیز اینها درست شده. درسته ما مثلا میگم به نام یک شرکت محترم میایم اینو میخریم اما میبینیم به صورت تقلبی این اومدن دستکاری کردن، پس اینها رو نمیشه به صورت 100% بهشون اعتماد کنیم. چون مثلا میگن شما اگر که اون کیفیت خیلی کامل رو داشته باشه اصلا برای چی استفاده میکنیم؟ یکی از مواردی که ما میخوایم در جهت اون ازش استفاده کنیم تاثیر آنابولیکیش هست. ما میگیم مثلا خود اسیدهای آمینه وقتی که ما تمرین ورزشی انجام میدیم، چون که در حین تمرین یک مقداری اون در حالت کاتابولیکی قرار میگیریم و بدن به سمت یک مقدار پروتئین سوزی شاید انجام میشه، ما باید حتما بعد از تمرین پروتئین ها رو برآورده کنیم، وگرنه در جهت سوخت اون پروتئین ها به مرور زیادتری قرار میگیریم. پس اون به خاطر تاثیر آنابولیکیش یا ساخت عضلانیش ما داریم استفاده میکنیم، و اگر این کیفیت کامل رو نداشته باشه مطمئنن کار بیهوده ای رو داریم انجام میدیم. اما بخواییم ببینیم مثلا این ورزشکاران قدرتی، حالا قدرتی حرفه ای نه، اما ورزشکار قدرتی مثلا باشگاه بدنسازی میره، با دستگاه ها کار میکنه، با وزنه کار میکنه، چگونه باید اون پروتئین های زیادیش رو برآورده کنه؟ در حقیقت ما باز هم یعنی تأکید میکنیم که در نهایت و حد اکثر با اون مواد غذایی که استفاده میکنه اون کمبود پروتئین خودش رو جبران کنه. یه مسئله مهم دیگه وجود داره در رابطه با هورمون رشد هست. یه سری تحقیقات وجود داره گفتن که مصرف پروتئین باعث میشه که هورمون رشد ترشحش بیشتر بشه. آیا این درسته؟ تقریبا نیست، مطالعات رو این گفته رو تایید کردن. به خاطر همین ما یه سری راهکارهایی رو به ورزشکارا میدیم، میگیم که میتونه پروتئین ها در حقیقت میتونه هورمون رشد رو تحریک کنه احتمالاً. و این پیشنهادی که ما میدیم چی هست؟ شما ترشح هورمون رشد بیشتر در شب از یک ساعت مشخص به بعد اتفاق میفته، درسته؟ ما بیشتر میگیم که بیان چیکار کنن؟ بیان اون وعده پروتئینی رو مثلا توی شب توی یک ساعت خاصی استفاده کنن، به صورت میان وعده. مثلا میگم مرغ یا اون یک پروتئینی که کیفیت بالایی داشته باشه استفاده کنن توی اون حین، که بتونه اون ترشح هورمون رشد رو بیشتر کنه و بتونه کارهای بهتری برای هورمون رشد داشته باشه. و مطلب آخر در رابطه با پروتئین ها، میخوایم ببینیم که اون پروتئین هایی که ما داریم به صورت زیادی استفاده میکنیم چه خطراتی میتونه داشته باشه. در حقیقت یکی از خطرات مهمی که داره خطر بیماری قلبی عروقی هست. یعنی در حقیقت میتونه باعث بشه که بیماری های قلب عروقی زیاد بشن. و دلیلش چی بود که گفتیم؟ دلیلش این بود که ما میگیم که اسیدهای آمینه اضافی، یعنی شما پروتئین استفاده کردین تجزیه میشه. تجزیه شدهش به چه صورت هست؟ تجزیهش یک مقدارش که به اوره تبدیل میشه، یعنی ما اون توی ساختارش اگر نگاه کنین نیتروژن وجود داره، اون نیتروژن باید به اوره تبدیل بشه و از بدن دفع بشه از طریق اوره. یه قسمتش که تجزیه میشه به اسکلت کربنی. این اسکلت کربنی برای بدن ما مورد استفاده است، یعنی برای تولید انرژی این اسکلت کربنی به کار میره. و اگر این اسکلت کربنی خیلی بیش از حد باشه، یک مقدارش استفاده میشه، بقیهش یا دفع میشه و در نهایت و به شکل چربی میتونه اونها رو ذخیره کنه بدن. پس اولین مورد خطری که وجود داره خطر بیماری قلبی عروقی است. دومین خطر باعث میشه بدن دچار دهیدراسیون یا کم آبی بشه. چرا؟ ما همینطور که گفتیم خب هم دچار کم آبی میشه و هم میتونه آسیب جدی به کلیه ها بزنه. دلیلش چی هست؟ همینجور که میدونیم ما برای دفع اون نیتروژنه باید حتما به اوره تبدیل بشه و اوره دفع بشه و اون چی رو میطلبه؟ افزایش کار کلیه ها رو میطلبه. هم نیاز به آب داره، یک میزان آبی باید برای دفع این اوره وجود داشته باشه و این آبای بدن رو میکشه برای دفع اوره، و هم این کار کلیه ها بیش از حد میشه و این افزایش کار کلیه ها هم میتونه برای کلیه ها ضرر داشته باشه و هم برای اون دفع اون نیتروژن از اوره دفع میشه مجبور میشه بدن آب اضافه خودش رو به اون سمت دفع نیتروژن ببره و بدن دچار دهیدراسیون یا به نوعی کم آبی میشه. خطر بعدی که وجود داره دقیقاً، حالا شما فکر کنین یک فرد زیاد پروتئین استفاده کرده، نیتروژن زیادی توی بدنش وجود داره و این بدنش نتونه با این میزان نیتروژن زیادی مقابله کنه و اونو دفع کنه، چه اتفاقی میافته؟ میزان زیاد اوره که ناشی از مصرف زیاد پروتئین هستش میاد توی مفاصل جمع میشه، تجمع پیدا میکنه و بیماری نقرس رو به وجود میاره. بهش میگن به نوعی بیماری ثروتمندان. چرا؟ چون که حالا میگیم که گوشت به نوعی از قدیم میگفتن مثلا ثروتمندان زیاد استفاده میکنن و در اثر زیاد استفاده کردنش این بیماری نقرس به وجود میاد. و مورد بعدی که بدن باش مواجه میشه باعث میشه که این پروتئین های زیادی باعث کمبود کلسیم بدن میشه و در نتیجه باعث کاهش چگالی استخوانی میشه. و مورد آخر، خطر آخر، بیشتر شدن چربی بدن هست که قبلا اونو بررسی کردیم. پس این هم از بخش پروتئین ها که انشاءالله بخش بعدی رو بعدن در طی ورس های بعد ادامه میدیم.